همینجه میمانو که امثال تو محفوظ به حیا میگن. حال تو دکتریت و باطلیت از کجا آوردی؟ ایره بود
در دیسکوی مسترساز بردم استاد. برای شما که خود استاد ادبیات میگیرین بهتر است هیچ گپ نزنین. خوبیت نداره که این بی سوادیتون معلوم شه. مرا ببخشید
شیدا گل بچیم، گپ نزن که علیف در جگرت چپه خوش شده. خوبیتت مثل دکتریتت است. به نظر ما تاپه ابطال نه باطلیت خوب است که در تذکریت بخوره، سجل و سوانیت بکشم همینجا.
استاد هیچ خوبیت نداره که ما دو استاد ادبیات ایتو بین خود بزنیم. بهتر است که محفوظ به حیا بگیریم خوده. شما استادی ما هستین، هرچی بگوین او ناموسیست.
بله ما برای خودت میگم شیدا گل، دیگه نگو خوبیت نداره، بجایش بگو خوب نیست.
چی بگویم؟ آه دیگه خوبیت نداره نمیگم، بجایش میگم خوب نیست. دیگه خوبیت نداره نمیگم، بجایش میگم خوب نیست. بس است.
خانه هم که رفتی بچیم از رویش 50 دفعه 100 دفعه نوشته کو که یادت نروه. تکرار کو، محفوظ به حیا نه، مأخوذ به حیا آ.
محفوظ به حیا نه، مأخوذ به حیا آ. سه شد؟
48 دفعه دیگه شده خانه.
استاد شما کسی هستین که یاد دارین فکرتان چطور به منصه حضور برسانین؟
یکی از چیزایی که میخواستم دباریش گپ بزنم منصه حضور است.
استاد بلی. ما هم یک چیزایی یاد داریم، اوت نیست که بلکل غلط باشه.
بازم غلط گفت، بازم منصه حضور نه، منصه ظهور، یعنی جایگاه آشکار شدن.
استاد بسیار خوشبخت شدم که امروز اینجا شما آمدین، یعنی ما یاد گرفتم.
صبر کو صبر، این هم از چیزایی بود که میخواستم هم به تو بفامانم هم به شنونده ها بگویم. بختت هرچی بوده بوده که نبوده، دیگه از دیدن کسی خوشبخت نشوید، خوشوقت شوید. وقتتون کتش خوش بگذره.
استاد قفی نگیرین، دو 15 یکسی از استاد.
مگم ای 15 با او 15 فرق میکنه شیدا گل.
استاد اگه یکان کس باشه که آدم کتش وقتش خوش نشوه وقت چی میشه؟ اگه کتش بد وقت شویم چی؟
همی تو گپ مرا گوش کو خوش وقت میشی شیدا گل.
یعنی امروز خونه شدم استاد، یعنی وقتیم به فضاحت اقتیر نشده بود.
تو بد کدی، تو بد کدی شیدا گلک، تو هیچ وقت اق خوش وقت نشده بودی، اما داغ استی و نمیفهمی.
لحظات پایانی برنامه رسیدیم.
راش میگیم.
بله وقتش رسیده که جمله پایانی برنامه رو بگوییم.
بگو بخیر.
همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
بله شنوندگان عزیز، من امید دارم و امیدی من در موردی انار است که پیشتر قصه کردیم بخشتون. امید که هر جوی هر اناری از هر کشی به هر اندازه که پیدا میکنین ترپش خورده بودین و بکش نتین.
ای امید تو مانایشیست که انارای مردم رو بخورین. یعنی تو مردم رو به اناردوزی توصیه میکنی؟ عجب گل.
خانم شادقی، ای خانم شادقی
بفرما.
تو امیدی من رو تفسیر نکو، دیدیم امیدیم.
ای نشانه بندای عزیز، کد اینه تو یک آدم یک عجب گل در این برنامه ما سر دوچار هستم. دیدین خودتان؟ شنیدین؟
با مانی خدا شنیمینده ها، با مانی خدا انار یادتان نره، رقم تو نیشی
عجب گل، مردم رقم تو نیستن که هر چیزی از هر کسی در هر جایی و هر اندازه را بگیرن و ببرن و بخورن، فهمیدی؟
بله بابا،
خودت برو بابا.
بله بابا، خودت برو بابا. شنیمینده های عزیز، با مان خدا بخیر باشین، انار بخورین.
با مان خدا دوسته عزیز.
از اینکه تا بدین لحظه شنونده رادیوی خودتان رادیو دری بودین، کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. و لحظه پخش برنامه مستند هفته رسیدیم که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله‌های سرخ، از تبار عاشقان در سرزمینی با وسعت عشق سخن میگیم. لاله‌های عاشق که از خطه قندهار پا به عرصه گیتی نهادند. شهیدان محمد حسین و عبدالحسین بیات معنوی. محمد حسین بیات معنوی متولد سال 1344 هجری خورشیدی در شهر قندهار. دوران کودکی و نوجوانی را در قندهار سپری می کنه. قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله فرا می گیره و تا صنف دهم در همو شهر به تحصیلات ادامه می ده. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در اواسط سال 1362 هجری خورشیدی همراه خانواده به ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ساکن میشه و با مدت 2 سال در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام با فراگیری دروس حوزوی میپردازه و از همونجا شوق پرواز در وجودش جوانه میزنه و عازم جبهه ایران میشه. عبدالحسین بیات معنوی برادر کوچکتر هم در سال 1347 هجری خورشیدی در شهر قندهار متولد میشه و همچون برادر بزرگترش قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله یاد میگیره، با مکتب میره و تا صنف هفتم در مکتب درس میخونه و در همین زمان همراه خانواده به ایران مهاجر میشه. در ایران هم همراه با برادر بزرگترش محمد حسین وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام میشه و او هم مشتاقانه عزم پرواز پیدا میکنه و همراه برادر و سایر طلابی که در او حوزه مشغول فراگیری علوم مذهبی بودند عازم جبهه میشه. نقش خانه و خانواده در تربیت فرزندانی این چنینی نقش بسیار بارز و ارزشمندی است که بر کسی پوشیده نیست. مهمترین و بارزترین نکته در خانواده شهیدان معنوی باور، اعتقاد و ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام است که پدر خانواده را ملقب به ایماندار می کند. دکتر محمد نبی احمدی از دوستان خانوادگی شهیدان بیات معنوی.
خانواده بیات، خانواده معنوی، یک خانواده به شدت مذهبی متدین و تقریبا در بین خانواده های شیعی قندهاری پدرشان متدین متشرع و کاملا پایبند به مسائل دینی بود و یک زندگی بسیار ساده و الحمدلله آبرومندانه ای داشت. معرفه به ایماندار بود. مادرشان هم من از دور اطلاعاتی که دارم به شدت یک مادر متدینه مذهبی و به شدت علاقمند به فرزندان خودشان و علاقمند به تربیت درستشان. بعد از مهاجرت در اینجا که آمدن توفیق داشتن که وارد حوزه علمی زاهدان شوند. در زمان جنگ تحمیلی هم عازم جبهه ها شدند. البته در دو مقطع متفاوت و یک شاخصه های اینا در جبهه داشتیم و ترکیه شنیدیم و نهایت اینا به مقام رفیع شهادت رسیدن.
سید جلال حسینی از دوستان شهیدان معنوی.
این خانواده خانواده مذهبی مستضعف و مؤمن بودن و پدرشان و ایماندار در بین مردم معروف بود. خب بنده وقتی از سال 65 از جبهات افغانستان به ایران و زاهدان آمدن وارد حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام شد. بس جبهات حق علیه باطل مطرح شد که بنده با تعدادی از برادران ایرانی و عظیم جبهات حق علیه باطل شدیم.
مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان و همرزمان شهیدان بیات معنوی.
عبدالحسین از زمانی که آمد طلبه شد ما همه سر یک کلاس بودیم، با هم دیگه بالاخره در یک جا درس می‌خوندیم. آشنایی با خانواده شون هم از همینجا شروع شد. بعد از این کم بالاخره بعد بحث اعزام به جبهه شد و ما رفتیم خلاصه به جبهه که بازم دوباره با هم تو یک چادر و تو یک گروهان و تو یک دسته و کمک تیربارچی یک نفر.
قاسم صالحی از دوستان شهیدان بیات معنوی.
در سال 64 توفیق شد در مدرسه مبارکه امام صادق علیه السلام با برادران معنوی آشنا شویم و در بهار سال 65 بود که از زاهدان عازم جبهه های حق علیه باطل شدیم. پدر برادران معنوی مرد بسیار وارسته، مؤمن، معتقد به دین، مکتب، از همه جهات ولایت مدار. اون روزی که یادم هست اعزام شدیم، پدر شهیدان معنوی هم تلاش میکرد با فرزندانش عازم جبهه شود.
عاشقان شهادت همواره خصوصیت ها و ویژگی هایی را کسب میکنند که در مسیر رسیدن به معشوق یاریگرشان باشه. شهیدان معنوی هم از خیلی همین عشاق هستند که تدین، تهجد و خلوص، خوشرویی، صداقت و شجاعت در شخصیت اونا موج میزنند.
افراد بسیار مؤمن و با اخلاق، متدین، خوشبرخورد، خونگرم و دارای روحیه مذهبی بودند که دوشادوش بنده مردانه و غیرتمندانه علیه اشغالگران بعثی جنگی رو بالاخره به شهادت رسیدن.
عبدالحسین بسیار معتقد مذهبی و به شدت پیرو خط امام و ولایی بود و طرفدار پروپاگورس نظام و در حقیقت دین و شریعت و مقررات و در حالات خلوص و معرفت و دعا و تهجد یک انسان بسیار برجسته، ممتاز و ارزشمندی بود و در بحث صداقت یک آدم به شدت آدم صادق و صاف و زلال و آینه بود و در بحث امورات نظامی و جنگی هم یک آدم بسیار شجاع و غیرتمندی بود.
بعد از کربلای یک فتح مهران وقتی ما برگشتیم، شهید محمد حسین معنوی رفتن تهران مدرسه جامعه امیرالمومنین علیه السلام، اونجا مشغول به تحصیل شد. ایشون بسیار محجوب، کمحرف، آرام و متین بود. در امر درس و بحث جدی بود ولی در معاشرت با دوستان و رفقا در گعده های طلبگی معمولا خیلی محجوب و مأخوذ به حیا بود. اما عبدالحسین معنوی بله سنش هم کوچکتر بود از محمد حسین و شوخ طبع، اهل مزاح و خونگر.
باور و اعتقاد به ولایت فقیه و ایمان به حقانیت نبرد ایران علیه حزب بعث عراق مهمترین دلیل و انگیزه جوانان افغانستانی از حضور در جبهه‌های ایران بود.
جدن هدف مقابله و مبارزه علیه ظلم، علیه تجاوز بود. اما طور که یک برادر در افغانستان در جبهات حضور داشت، این دو برادر در دو مقطع در جبهات ایران حضور پیدا کردند. واقعا حضور در جبهات ایران برای بسیاری از جوانهای افغانستانی یک وظیفه کاملا تفکیک نشدی از جبهه افغانستان بود. من فکر میکنم که بحث خیزشی که افکار و قرائت حضرت امام خمینی از اسلام، از دین، از معرفت دینی و دینداری برای جهان اسلام در قرن معاصر ارائه کرد، این جوانها با دل و جان این قرائت پذیرفتن و فهمیدن و درک کردن و حضورشان در جبهه میتونه صرفا مبتنی بر همین باشه.
خب اینا یک علاقه خاصی داشتن چون عشق به امام و نظام و انقلاب داشتن و با عزم وسخ در جبهات حق علیه باطل شرکت کردن، چون در دو جبهه را جبهه اسلام می دانستن و اونجا اشغالگران روسی در افغانستان، در ایران هم اشغالگران بسی و اعتقادی که به امام داشتن، خب این یک عزم جدی در بین بچه ها موجود آمده بود که با جبهات حق علیه باطل برن.
در واقع یک قسمت اون تلقی عمومی و اون اعتقاد عمومی بود که میگفتن آقا بالاخره ایران به جمهوری اسلامی به عنوان ام‌القرای دنیای اسلام اگر اینجا شکست بخوره همه جا شکست میخوره. یه مشکل دیگری هم که وجود داشت، بعضی از مثلا جنگ‌های داخلی و نمیدونه مثل چیزایی که او طرف بود، خب اینها گاه وقتا ممکنه قداست جهاد رو با شبهه مواجه میکرد. به همین جهت اینجا دیگه او شبهه نبود دیگه.
برادران معنوی اکنون بال پرواز می گشایند تا به دیدار معبودشان بشتابند و عاشقانه پرواز کنند. عبدالحسین معنوی در تاریخ 16 سرطان سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات آزادسازی مهران بر اثر اصابت ترکش خونپاره به ناحیه سر و پیشانی به شهادت می رسد و در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده می شود.
من از لحظه شهادتشون شنیدم، چون ما با هم دیگه وقت کمک آلپیجی بودیم، در یک مرحله‌ای که رسیدیم خب من زخمی شدم، موندم، آقایون بعضی رفتن جلو، رفتن تا یک مرحله‌ای و شهید معنوی جز همون ها بودن که رفتن جلو. اینا تو ماشین بودن و خمپاره زدن اینا را، تعدادی از رفقا مجروح شدن و ایشون یک دو نفر دیگه شهید شد.
در بین ماشین وقتی مرد میخواست از تپه خرویزان جا به جا کنه، خمپاره آمد و وسط ماشین برخورد کرد و عبدالحسین بنده خدا شهید شد.
اما برادر بزرگتر محمد حسین معنوی پس از شهادت عبدالحسین به تهران عزیمت میکنه و در حوزه جامعه علمیه امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول به تحصیل میشه. مجدداً از همو حوزه رهسپار سفر عشق میشه و نهایتاً در 26 حمل سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه سردشت بر اثر اصابت مستقیم تیربار به شهادت میرسه و پیکر مبارک ایشان هم در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده میشه. صبر، بردباری و استقامت خانواده معظم شهدا در فراق عزیزانشان هماره یادآور حماسه عظیم کربلا و پیامرسان دشت نینوا حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. خانواده شهیدان معنوی هم در این راستا نقشی سترگ آفریدند.
چون این یک خانواده مذهبی متدین و معتقد به نظام و امام بودند، از اون طرف هم او برادر دیگه چه محمد حسین همزمان به جبهه بود، او بنده خدا ظاهراً مرخصی میگیره و میاد و خانوادهشون توصیه میکنه که زیاد به اصطلاح گریه و ناله و فریاد نکنن و اونا دلداری میداده و به خانوادهشون میگفتن که خب این شهادت یک مصیبت نیه بلکه یک سعادته.
پدر، مادر، مخصوصا پدرش شجاع مثل یک پیروز، مثل یک فاتح برخورد کرد و نه تنها بی‌قراری نمی‌کرد و نه تنها جزا و فزع نداشت، بلکه بسیار خوشحال بود که برای خدا این سعادت، این خوشبختی و این توفیق را پیدا کرده. بچه هاش مخصوصا شهید اولش که عبدالحسین باشه به شهادت رسیده.
اما آنچه از شهیدان برای نسل های بعد به میراث و یادگار مانده و میتانه درس زندگی و عاشقی بته، وصیت نامه این عزیزان است. شهید عبدالحسین بیات معنوی وصیت نامه‌اش را با درود و سلام به امام زمانش آغاز کرده.
با درود و سلام به پیشگاه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و نائب برحقش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سلام و درود به شما خانواده عزیز و مهربان که ما را براه اسلام فرستادید و سلام بر شهیدان صدر اسلام تا کنون از کربلای ایران، افغانستان مظلوم، لبنان و سایر کشورهای اسلامی که زیر بار ظلم نمی روند. و سلام بر عابدان مجاهد که در سنگرهای جهاد علیه کفار بعثی، صهیونیستی، روس و سایر کفار داخلی و خارجی می جنگند. این جانب عبدالحسین معنوی از مدت زمانی که با خط اصیل اسلام، ولایت فقیه و رهبری عالی قدر امام خمینی آشنایی پیدا کردم و کم و بیش مورد لطف الهی قرار گرفتم، بر خود واجب دانستم که بر ضد دشمنان اسلام و قرآن بجنگم و در صحنه‌های نبرد حق علیه باطل بشتابم. فلهذا همزمان با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودند جهاد از اهم واجبات است، توفیق الهی شامل حال من شد و در جبهه شرکت کردم و از دیگران و از کسانی که مدعی این خط و رهبری می باشند می خواهم که به جبهات حق علیه باطل بشتابند که وقت دیر است، زیرا که دشمنان اسلام بیش از هر زمانی برای نابودی این انقلاب بزرگ که به خون هزاران تن به وجود آمده است کمر بستند. خونهای پاک همچون استاد مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله دست غیب، آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانشان از جمله شهیدان رجایی و با هنر، استاد محمد منتظری، صدوقی، اشرفی و هزاران خون پاک دیگر و کسانی که نمی توانند به جبهه ها بیایند در پشت جبهه کمک کنند. از آنها می خواهم که نمازهای جمعه را ترک نکنند، مسجدها را پر نگه دارند و برای امام دعا کنند که نمازهای جمعه شما باعث می شود که چشمهای ابرقدرت ها کور شود. با خانواده شهدا سر بزنید و در دعاهای کمیل شرکت کنید و رزمندگان را دعا کنید که انشاءالله کربلا را فتح کنند. برای سلامتی امام صلوات.
شهید محمد حسین معنوی هم ضمن گفتگو با معبودش چنین نوشته است:
پروردگارا، اینک تو را شاهد و ناظر می گیرم که من این راه را آگاهانه انتخاب کردم و عاشقانه به مشهد خیش می روم. ای برادران مسلمان، قدر این انقلاب را باید دانست، زیرا انقلاب اسلامی ایران و بهای بزرگ خون هزاران تن از پیروان مخلص و مجاهد اسلام بارور گردیده است. مبادا خدای نخواسته ناشکری کنیم که اگر در برابر این انقلاب امام و خون شهدا به اندازه یک سر سوزن خیانت و ناسپاسی از ما سر بزند، خصوصا از ناحیه کسانی که خون خودشان را مقدستر از این انقلاب می دانند، باید این را بدانند که مانند کسانی هستند که با خدا و دین اسلام می جنگند و می خواهند اسلام را ریشه‌کن کنند و من از خداوند می خواهم که برای چنین اشخاصی قدرت درک این انقلاب را عنایت فرماید. پدر عزیزم، شما امتحان الهی را دادید، خدا به شما خیر بدهد. دیگر عرضی به شما خانواده گران قدرم ندارم، ولی یک چیز دیگر بگویم که برای بنده دعا کنید و قرآن بخوانید و به خاطر شهادت بنده و برادرم حتی یک ریال هم از بنیاد شهید نگیرید.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
رادیو دری
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی
این عشق آتشین ز دلم پا نمی شود، مجنون به غیر خانه لیلا نمی شود. بالای تخت یوسف کنعان نوشتند، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود.
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی.
به نام نامی حق. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه های معارفی رادیو دری. با برنامه منجی و با ادامه موضوع منجی در ادیان در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان گرامی، ادیان الهی و ابراهیمی مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام از آنجا که همگی از جانب خداوند هستند، قاعدتاً باید تعالیم و احکامی شبیه به هم داشته باشند. اما به دلیل تحریفات و انحرافاتی که در مسیحیت و یهودیت در طول تاریخ به وجود آمده، مطالب نادرست و بی‌اساسی در آنها راه یافته است که تشخیص آنها کار چندان دشواری نیست. به ویژه آن که انجیل های مسیحیان ده ها سال پس از حضرت عیسی علیه السلام نگاشته شده و تورات نیز بارها دستخوش تغییر و تحریف شده است. این در حالی است که قرآن کریم از زمان نزول آن تا کنون دستخوش کوچکترین تحریف و تغییری نشده و به عنوان کلام الهی کاملا معتبر و قابل استناد است. با این حال در مورد برخی موضوعات از جمله منجیگرایی در تورات و انجیل تشابهات و همانندی‌هایی با منجی موعود مورد نظر اسلام وجود دارد و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وقایع دوران او را تایید می‌کنند. برخی از حوادثی که در تورات درباره منجی یهود آمده با آموزه‌های اسلامی تقریبا یکسان است. در کتاب آسمانی قرآن کریم می‌خوانیم: ما در زبور بعد از ذکر، یعنی تورات، نوشتیم بندگان صالح و شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد. سوره مبارکه انبیاء آیه 105. محتوای همین آیه را با کلماتی مشابه در کتاب زبور که مناجات‌های حضرت داوود و بخشی از تورات است میتوان مشاهده کرد. در این کتاب آمده است: صدیقان وارث زمین شده و تا ابد در آن ساکن خواهند شد. مزمور 37 بند 29. پسر آدم عبارتی نسبتاً مبهم در انجیل‌های مسیحی است که با قرائن و شواهد مختلف میتوان او را حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دانست. مسیحیان حضرت عیسی علیه السلام را منجی خود می‌دانند، اما حدود 80 بار در انجیل نام پسر آدم آمده که تنها 30 مورد بر آن حضرت منطبق است. با عنوان مثال در انجیل متا آمده است که حضرت عیسی علیه السلام به شاگردان خود می گوید آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. و در جای دیگر تصریح می کند اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، آنگاه بر کرسی جلال خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند. از این جملات میتوان نتیجه گرفت که مقصود عیسی مسیح از پسر انسان منجی موعود مسلمانان بوده، اما به تدریج نام ایشان حذف شده است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. معرفت امام به شناخت معرفت اهداف و در واقع اون کارهایی است که اصلاحی است که امام در جامعه ایجاد میکنه. ما برای شناخت امام زمان ارواح نافداه میتونیم به آیات قرآن، به روایات، حتی به دعاهایی که درباره ایشون آمده مثل دعای ندبه، دعای عهد مراجعه کنیم و با شناخت اهداف امام زمان نسبت به خود اون حضرت معرفت پیدا کنیم. یکی از اون آیاتی که در روایات داره این آیه شعار امام زمان ارواح نافداه هست، سرلوحه حکومت ایشون هست، این آیه 41 سوره حج: الذين ان مكناهم في الارض اقام الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این آیه گرچه پیامش عامه، خبر از یک داستان دیگری داره میده، اما شما میدونید آیات قرآن فراگیره، اینطور نیست که مربوط به یه قصه خاص شأن نزولش باشه. نه، یه آیه ممکنه صدها مصداق پیدا کنه. از جمله تو روایات داریم این آیه آیه کلیدی است در ظهور آقا امام زمان و از اهداف اون حضرت هست که ایشون وقتی قیام میکنن 4 چیز براشون اولویت داره. 1، اقامه نماز، لذا نماز فراگیر میشه. 2، اعطای زکات، مردم زکات رو میپردازن دیگه، نیاز به اصطلاح پیگیری یا تشر دادن یا دنبال کردن نیست. امر به معروف و نهی از منکر. معلوم می شود که با وجود امام زمان ارواح نافداه نیاز جامعه به امر معروف و نهی از منکر هم تمام نمیشه.
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه منجی از رادیو دری صدای خراسان رضوی. نشانی سایت رادیو parstoday.ir/dari است و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. لطفاً در فضای مجازی هم با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در یکی از زیارت‌های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌خوانیم: سلام بر آن حق تازه و جدید و آن دانشمند بزرگواری که دانشش تمام نگردد. سلام بر زنده کننده مؤمنان و نابود کننده کافران. سلام بر مهدی همه ملل و امتها و گردآورنده تمام احکام و ارزشها. سلام بر یادگار گذشتگان و صاحب شرف و بزرگی. سلام بر حجت حق از طرف خدای معبود و موجود ستوده شده. سلام بر عزت بخش دوستان حق و خار کننده دشمنان آنان. سلام بر وارث پیامبران و آخرین جانشین. شنوندای عزیز، با پایان برنامه این هفته منجی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
روز روزگار بر وفق مرادتان باشد. انشالله این روزهای پاییزی، این روزهای خزانی و خوبی و خوشی برای یکیکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید.
شما این منی شما
لحظه پخش برنامه قرار بندگی رسیدیم و مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسته از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام زیبای حضرت دوست، دوستان نکتل و نکندش، سلام بر شما. سلام بر شما که دیدار دوست عزیزترین دیدار است برایتان. به برنامه قرار بندگی امروز خوش آمدین. عزیزان، به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41 خواهد بود. زنی از اهل عبادت به نام باهیه چون وفاتش نزدیک شد، سر به آسمان بلند کرد و گفت: ای خدایی که گنج من هستی، بر تو اعتماد میکنم، هنگام موت مرا مخذول نکن و در قبرم از وحشتم نجات بده. چون از دنیا رفت، پسری داشت که هر شب و روز جمعه میآمد سر قبر مادر، قدری قرآن و دعا میخواند و طلب مغفرت برای مادر خود و برای همه اهل قبرستان میکرد. شبی این جوان مادرش را در خواب دید و سلام کرد و عرض کرد: حال شما چطور است؟ گفت: ای پسر جان، از برای مرگ منتهای سختی است و به حمد الله جایگاه هم در برزخ جای بسیار خوبی است. عرض کرد: مادر، حاجتی داری؟ گفت: آری ای پسرم، همیشه دعا و زیارت و قرائت قرآن برایم کن. با آمدن تو نزد قبرم در شب و روز جمعه شاد می شوم. وقتی که تو می آیی، اموات به من می گویند: باهیه، پسرت آمد. من و امواتی که کنار قبرم هستند به این مژده شاد می شویم. جوان مشغول به دعا و قرآن برای مادر و اموات دیگر شد. گفت: شبی در خواب دیدم جمعیت زیادی نزدم آمدند. با آنها گفتم: شما کیستید؟ گفتند: ما اهل قبرستان هستیم، آمدیم از تو به خاطر دعا و قرائت قرآن که برای من میکنی تشکر نماییم، این عمل را ترک نکن. امام صادق علیه السلام فرمودند: برترین کارها عبارتند از نماز در وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا. با ادامه برنامه قرار بندگی در خدمت شما ایم و همچنین در خدمت کارشناس برنامه جناب مهدی رستمی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدمت حضرت لقمان حکیم علیه السلام هستیم. بزرگ مردی که به اعتبار حکیم بودنش و برخورداریش از حکمت، ایشون رو در مقام و مرتبه انبیای الهی میدونن. پس اون نکته خیلی مهمی که از جناب لقمان بعد در زندگیمون یاد بگیریم اینه: میشود از دریچه حکمت، میشود از دریچه حکیم شدن، میشود از دریچه اینکه آدم با حکمت سراسر لحظات زندگیشو پر کنه، انسان به درجه انبیا برسه. درسته ما اونها نمیشیم به این معنی عینیتش، ولی ما میتونیم همنشین اونها باشیم، ما میتونیم از اهل بیت اونها باشیم به برکت حکمت. سوره مبارکه لقمان رو مطالعه کنین حتما که دریچه های رسیدن به حکمت رو برای شما باز میکنه. در موعظه های جناب لقمان به فرزندشون ببینید از آداب جزئی ریز، از حکیمان سخن گفتن، از حکیمان راه رفتن، از رابطه حکیمانه با پدر و مادر. و بعد به این آیات اگه دقت کنید میبینید بعضی از جاها گوینده سخن حضرت لقمان نیست، خداست، ولی جوری با هم جابجا شده که نمیتونید متوجه بشید. انسان حکیم انسانیه که حرف زدنش انقدر شبیه خداست که وقتی تو آیه های قرآن کنار حرفای خدا قرار میگیره شما نمیتونید از همدیگه جداش بکنید. ما میتونیم به برکت تمسک به وادی حکمت و تعالیم حکمت که البته مبناش قرآنه، چون خدا میفرماید قرآن مبنای حکمت و تعلیمش هم با اطرته، ما میتونیم به برکت قرآن و به برکت اطرت حکیم بشیم و در ساحتش اشخاصی مانند حضرت لقمان قرار بگیریم ان شاء الله.
نزدیک شده به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد شعبان عبدالعزیز صیاد، آیات 151 تا 153 سوره مبارکه انعام را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. قل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك علیه و علی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها طويلا.
اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم وإن كبر تفريطي فأنت أكبر وإن دام بخلي فأنت أجود. اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك وكثير تفريطي بظاهر كرمك واغمع بخلي بفضل جودك. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أنت الخبير القادر الفتاح يا من بنا يدري نجواك نصر يسعد الأرواح بالسر والجهر. فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين. فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين. رحيم يا رحيم كريم يا كريم.
خدای مهربانم، بیش از هر چیز برای هدیه‌ای که هر روز با هزار عشق و امید به من میدهی از تو سپاسگزارم. هدیه‌ای که نامش زندگی است. خدایا بیاموز به من که لحظه ها در گذرند، بیاموز به من که هیچ حالتی پایدار نیست که می گذرد. اگر در سختیم، اگر دلتنگم و در تمام این لحظه ها تو در کنار منی.
صدا کن منو